بخش دوم، رهبر کیست؟ ضرورت محاسبه بهایی که قرار است پرداخت شود. رهبر کسی است که دیگران از وی پیروی می کنند. اگر کسی از شما تقاضای سخنان حکیمانه، مشورت و هدایت می کند، شما یک رهبر هستید. اگر دختر کوچکی به شما نگاه می کند و می گوید مامان، شما یک رهبر هستید. اگر شما مربی 14 جوان پرشوری هستید که چوبهای را در دست گرفته و فریاد می‌زنند و هر کدام از آنها می‌خواهند اولین نفری باشد که توپ کاشته شده را بزند، در آن زمان شما یک رهبر هستید. گاهی تنها کافی است کودکی با دستان کوچک و لرزانش انگشتان شما را بگیرد و شما را پیروی کند تا مشخص شود که شما یک رهبر هستید. از زمان تولد کودکتان تا زمانی که شما از این دنیا بروید، همواره تصمیم‌هایی به عنوان والدین برای وی خواهید گرفت که زندگی او را شکل خواهد داد. البته این تنها والدین نیستند که با چنین قدرت و تأثیرگذاری رهبری می‌کنند. هر کسی که به جای دیگران با آینده نامشخص می‌جنگد و هر کسی که از استعدادها، توانایی‌ها و مهارت‌های خود استفاده می‌کند تا دیگران را هدایت کرده و به سوی مقصدی نیکوتر رهنمون سازد، یک رهبر است. کسی وجود ندارد که تنها پیرو باشد. به عنوان مثال، اگر شما پیرو خداوند هستید، شما خوانده شده‌اید که رهبری کنید. هر ایمانداری خوانده شده به دیگران کمک کند تا به بلوغ روحانی برسند و این هسته مرکزی خواندگی یک رهبر است. بسیاری از ما که تمام وقت به طور رسمی در خدمت رهبری هستیم، در واقع نمی‌دانیم چگونه به این جایگاه رسیده ایم. گویی این اتفاق تصادفی بوده است. ما در خود استعداد آواز خواندن را می‌بینیم و به یک بار سر از رهبری یک ارکستر در می‌آوریم. یا اینکه به مهندسی علاقه‌مندیم و یک روز از خواب برمی‌خیزیم و می‌بینیم که در حال مدیریت 15 مهندس تازه کار هستیم. اغلب شبانان به علت اشتیاقی که به تعلیم داشتند وارد خدمت شدند، اما بیشترین زمان خود را برای حل نمودن مشکلات اعضای خود گذراندند و همین باعث شده که تصمیمات سختی را اتخاذ نمایند. زمانی که به خود می آیید و خود را در سمت رهبری می بینید، احساسی که به شما دست می دهد مانند احساس مشتری است که با آگهی تخفیف وارد مغازه‌ای می شود، اما جنس گران قیمتی را به او می فروشند. ما بسیاری از کارهایمان را بدون میل و رغبت آغاز می کنیم، خواه تجارت، هنر یا خدمت. اما در یک چشم به هم زدن می بینیم که داریم رهبری می کنیم. بسیاری از ما در ابتدا هرگز قصدمان رهبری نبوده است. در نتیجه تعداد بسیار کمی هستند که بیش از آن که وارد کار رهبری شده باشند، بهای آن را ارزیابی کرده و سنجیدند. تعداد کمی از رهبران جرأت این را دارند که خود را رهبر بخوانند. برای چنین افرادی، چنین ادعایی بسیار گستاخانه یا بسیار خطرناک است. واقعاً اگر شما در بالاترین جایگاه یک سازمان قرار دارید یا اگر آنقدر جایگاهتان بالا است که دارای عنوان و سمتی رسمی هستید، باید بپذیرید که رهبر هستید. بنابراین شما یک رهبرید و افراد دیگر تنها کار خود را انجام می دهند. اما اگر شما از پذیرش نقش و خواندگیتان به عنوان یک رهبر امتناع کنید، در واقع مسئولیت‌ها، بها و شادی که به خاطر خواندگی‌تان می‌تواند منتظرتان باشد را رد کرده اید. اعتقاد واقعی ما درباره رهبران. به نظر ما رهبران افرادی هستند که به علت شغلشان دارای جایگاه رسمی هستند و به خاطر این جایگاه آنها می‌توانند بر یک کلیسا یا سازمان تأثیر گذاشته و باعث شکل دادن و هدایت آنها شوند. زمانی که از ما می‌پرسند چه خصوصیتی باعث می‌شود که یک رهبر بتواند رهبری کند، ما کلماتی از قبیل اقتدار، قدرت، اطمینان یا الهام بخشی را به کار می‌بریم. رهبر دارای قدرتی است که او را از دیگران بالاتر قرار داده و به او این اجازه را می‌دهد تا تصمیماتی بگیرد و آن تصمیم بر اساس اهداف آن سازمان مشخص می‌شود. اما خبرگان زبردست دنیای رهبری می‌دانند که رهبران خوب هرگز بر قدرت خود تکیه نمی‌کنند و اراده خود را به عنوان دستور لازم الاجرا به گروه تحمیل نمی‌کنند، چون آنها می‌دانند که فرایند بکارگیری اقتدار امریست بسیار پیچیده و تصمیم گیری کاریست که به اتفاق نظر همگان صورت می‌گیرد، چون افراد موجود در یک گروه بر یکدیگر تأثیر متقابلی دارند. اما زمانی که ظواهر کنار می‌رود و فرایند بحث و مبادله اطلاعات و نظرات دیگران به بن‌بست می‌رسد، یک نفر باید در این میان تصمیم گیرنده نهایی باشد. رهبر همواره آن کسی است که بر لبه پرتگاه می ایستد و به بقیه می گوید بیایید بپریم. اگر بخواهیم صادق باشیم، همه ما می خواهیم شخصی که فرمان بپریم در لبه پرتگاه را صادر می کند، فردی حرفه‌ای و متخصص باشد. می خواهیم او از ما متفاوت باشد. از ما یک سر و گردن بالاتر باشد تا ما با او به بالا نگاه کنیم. همچنین می‌خواهیم او شبیه ما نیز باشد تا ارزش‌ها و دیدگاه‌های ما را نیز درک کند. بهتر است چنین بگوییم: ما از یک رهبر انتظار داریم که شخصیتی دوگانه داشته باشد. ببینید انتظاراتی که ما از یک رهبر داریم چیست. اول اینکه یک رهبر از لحاظ ظاهری جذاب باشد. اگر این مطلب به نظر شما پیش پا افتاده و احمقانه است، احتمالاً از آمار و ارقام تأثیر وضعیت فیزیکی رهبر بر دیگران اطلاعات کافی ندارید. روانپزشکی که جذاب‌تر است، نسبت به همکاران خود 3 برابر بیشتر از اعتبار و مقبولیت برخوردار است. زمانی که 2 مدیر ارتباطات سخنرانی یکسانی ارائه دهند، آن که دارای جذابیت ظاهری بیشتری است، داناتر و معتمدتر به نظر می رسد. همچنین ما از رهبرانمان انتظار داریم که در مجامع عمومی بتوانند به شیوایی سخنرانی کنند و بتوانند توجه حضار را با فصاحت بیان به خود جلب نمایند. اگر سخنرانی در حد متوسط و محدود به مطالب اصلی باشد، برای ما کفایت نمی کند. به نظر ما کسی که شایسته این باشد که ما او را رهبر بخوانیم و از او پیروی کنیم، باید دارای الهام بخشی و جذابیتی باشد که وی را از دیگران متمایز بسازد. ولی در این حال این شخص باید از کبر و غرور به دور باشد. به دنبال رهبرانی هستیم که تحصیل کرده، صادق، متواضع و به طور کلی نمک جهان باشند. افرادی که خود بتوانند با تلاششان گلیم خود را از آب بیرون کشیده و در این حال هرگز فروتنی خود را از دست ندهند و همواره به یاد داشته باشند که از کجا کار خود را شروع کردند. آنها نباید ارزش‌ها و اعتقادات افرادی که پیرو آنها هستند را از یاد ببرند. از یک رهبر انتظار داریم که توانایی اتخاذ تصمیمات دشوار را داشته باشد و اگر لازم باشد حتی نزدیکترین دوست خود را نیز از کار اخراج کند و بتواند ارتش خود را به سوی نبردگاه خطرناک بفرستد. در این حال انتظار داریم در حین شنیدن داستان غم‌انگیز چشمانش غرق اشک شده و در روز مادر سخنرانی پر احساسی برای زنان ارائه دهد. اما آنچه ما می‌خواهیم توهمی بیش نیست. اما ما توهمات را به واقعیت ترجیح می‌دهیم، زیرا در درون خود احتیاج مبرم برای گریز از واقعیت داریم. می‌خواهیم رهبرانی داشته باشیم که نقش پدر ما را بر خود بگیرند و ستاره شب‌های تاریک ما شوند و برای ما در حکم مادری ایده‌آل باشند که در میانه شب برخاسته و ما را به گرمی در آغوش کشند و آنقدر در آغوش خود نگه دارند تا احساس امنیت کنیم. چنین انتظاراتی نقش رهبری را تبدیل به کابوسی برای افرادی می‌کند که این وظیفه را بر عهده می‌گیرند. ما خود این کابوس را بر آنها تحمیل می‌کنیم، در حالی که ما خیال خود را راحت کرده ایم که افراد واجد شرایطی وجود ندارند که نوع رهبری آنها بتواند انتظارات ما را محقق کند. ما پیروانی هستیم که خود تصمیم میگیریم چه زمانی زیر پای رهبران ناکامل خود را خالی کنیم و پس از شنیدن موعظه در حالی که به سوی خارج از کلیسا قدم برمیداریم با دیگران در مورد اینکه این موعظه چقدر دور از استانداردهای ما بوده سخن بگوییم و اعلام کنیم که از موعظه راضی نیستیم و با این کار اعتراض خود را به صراحت درباره هر موعظه‌ای بیان کنیم. یک بار زمانی که به کلیسایی در یکی از شهرهای کشور همسایه رفته بودم، شنیدم که ایمانداری چنین میگوید: نمیدانم تا کی این واعظ میخواهد دیدگاه‌های احمقانه خود را نسبت به همه مسائل به ما تحمیل کند و چنین بچگانه سخن بگوید. از اینکه این شخص در میان عموم چنین توهینی به واعظ نمود شوکه شدم. سپس در زمان صرف قهوه شنیدم که یکی دیگر از مقدسین چنین میگوید: شبان ما همیشه میخواهد موعظه‌هایش از لحاظ الهیاتی پیچیده باشند. ای کاش او سعی میکرد در سطحی سخن بگوید که همه ما بتوانیم معنای سخنان او را بفهمیم. میخواستم برای دفاع از آن شبان فریاد برآورم. هر هفته او در حالی که زنجیری بر یک دستش بسته شده و زنجیری دیگری بر پایش، شاید تنابی هم بر گردنش بالای منبر می رود. زمانی که شروع به موعظه می کند، گروهی از جماعت یک زنجیر و گروهی دیگر زنجیر دیگر را می گیرند و دائما سعی می کنند شبان را به سویی که خود می خواهند حرکت دهند. زمانی که او موعظه نیم ساعته خود را تمام می کند، دیگر رمقی برایش نمانده و احساس می کند وجودش تکه تکه شده است. با این حال مجبور است پس از جلسه با تمامی همان جماعت احوال پرسی کند. ما انتظار داریم رهبرانمان کامل باشند یا حداقل بسیار کامل تر از ما باشند. حتی به خود نیز اجازه می دهیم مانند لاشخوری که منتظر مرگ طعمه‌اش است منتظر سقوط او از جایگاهش باشیم. چه کسی با عقل سلیم خود تصمیم میگیرد که نقش رهبری را بر خود بپذیرد؟ چه کسی میپذیرد که خداوند هر کدام از ما را دعوت نموده تا رهبری کنیم و مشکل هم اینجاست که خداوند همه ما را برای رهبری فراخوانده است؟ بار دیگر به این نکته اشاره میکنیم که هر کسی بتواند بر دیگران تأثیر بگذارد که آنها بتوانند مشکل خود را حل کنند و یا فرصت خوبی در زندگیشان به دست آورند، یک رهبر است. زمانی که ما تعدادی از دوستان خود را در همسایگی تشویق می‌کنیم تا در مورد بازیافت زباله‌های محله تصمیماتی بگیرند، ما داریم کار رهبری را انجام می‌دهیم. اگر ما دیگران را آگاه می‌کنیم که هر روز کودکان بسیاری به عنوان بردگان جنسی فروخته می‌شوند، در واقع ما یک رهبر هستیم. اگر تعالیم کتاب مقدسی را به دیگران منتقل می کنیم یا به عنوان یک معلم کانون شادی خدمت می کنیم، در واقع رهبر هستیم. موضوعی نیست که چقدر محیطی که در آن کار می کنیم کوچک یا حقیرانه باشد. مهم این است که اگر کسی وجود دارد که ما را دنبال می کند و برای اتخاذ تصمیمات مهمش به ما نگاه می کند، باید بدانیم که رهبر هستیم. پس خواندگی خود را به عنوان رهبر پذیرفته و این کار را ادامه دهیم. ارزیابی بهای رهبری. چرا ما تمایلی به رهبری نداریم؟ چرا بسیاری از رهبران از منصب خود کنارگیری می کنند و یا اگر هم در جایگاه خود باقی می مانند با اشتیاق و شادی بسیار کمی به وظایف خود عمل می کنند؟ در ادامه داستان، باز هم با تضاد دیگری روبرو می شویم. برای اینکه باری دیگر شادی و اشتیاقمان برای رهبری احیا شود، باید در وادی سایه موت راه رویم و بهای رهبری را ارزیابی نماییم. چه شما یک شبان باشید یا مدیر یا پدر و مادر یا سرایدار یا کارگر یک کارخانه، کشاورز یا رهبر جوانان، یا رهبر پرستشی یا رهبر یک گروه تعلیم کتاب مقدس، فرقی نمی کند. این واقعیت برای شما نیز صادق است. هر رهبر باید بهای رهبری خود را ارزیابی کند و این بها از 6 واقعیت تشکیل شده است که عبارتند از بحران، پیچیدگی، خیانت، تنهایی، خستگی مفرط و جلال و هیچ کس نمی تواند در حین رهبری از چنین فراز و نشیب‌هایی بگریزد. بحران رهبری مانند قدم زدن در حیات وحش است. اگر قرار نبود در کار رهبری با مشکلات و افراد مختلفی دست و پنجه نرم کنیم، رهبری بسیار آسان می‌گشت. اما مدیریت یک فروشگاه، مدیریت نمایندگی یک خودرو، رهبری کلیسا یا یک دانشکده الهیات، همه و همه که به سوی هدف خاصی در حرکتند، قطعاً موانعی خواهند داشت. رهبری کار کردن در شرایطی است که شما از منابع کمی برخوردار هستید و با افرادی کار می‌کنید که ممکن است در زمان بحران آنطور که انتظار دارید عمل نکنند. رهبری یعنی کسب رشد و بلوغ در اوج بحران‌ها. بحران آن زمانی است که هرج و مرج و آشوب اطراف ما را فرا می‌گیرد. بحران همان ابرهای تاریکی هستند که روز زیبای ما را خراب می‌کنند. انتظار داریم که با بادهای ملایمی روبرو شویم و سفری امن از لنگرگاهمان به سوی مقصد داشته باشیم. ممکن است اخبار هواشناسی را بررسی کرده و کشتیمان را برای هر مشکل احتمالی مجهز کرده باشیم. اما مطمئن باشید که امواج خواهند خروشید و کشتیمان طوفان زده خواهد شد. تعداد کمی از نقشه هایی که از پیش طرح‌ریزی کرده ایم مطابق برنامه پیش خواهند رفت. هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم از پیش خود را برای هر حادثه غیر مترقبه آماده کنیم یا بتوانیم دانش کافی برای عبور از همه طوفان‌های عجیب زندگی را کسب نماییم. بحران مانند زمین خوردن در پیاده رو نیست که باعث می شود دفعه بعدی فرمان دوچرخه تان را سفت‌تر بگیرید، بلکه مانند زمانی است که با تمام توان در حال راندن دوچرخه امان هستیم و به دیواری برخورد می کنیم و با خود می اندیشیم که از این مخمصه چگونه جان سالم به در خواهیم برد. بحران شرایطی است که در آن فرصتی برای رشد ما ایجاد می شود. اما گاهی در این بحران ها به پرتگاه هایی نزدیک می شویم که عده کمی از آن پرتگاه ها جان سالم به در می برند. ما هرگز نفرات دوم را در مسابقات به یاد نمی آوریم. زمانی که تیمی در لیگ کشوری مقام اول را کسب می کند و فصل موفقیت آمیزی را برای خود رقم می زند، همه آن تیم را به یاد می آورند. اما زمانی که لیگ قهرمانی پایان می یابد، عده کمی هستند که تیم دوم مسابقات را به یاد آورند جز افراد آن تیم و هوادارانش. مربی که تیمش در فینال نتیجه را به سود خود خاتمه داده بر سر پست خود باقی می ماند و غالباً مربی تیم مغلوب اخراج می شود. نقش اصلی بحران ها این است که به ما یادآوری کنند که اساساً کنترل همه امور را در دست نداریم، چون گروهی از افراد و شرایطی وجود دارند که فراتر از حیطه کنترل ما عمل می کنند. ما بر فیض متکی هستیم. گاهی بر عرقی تکیه می کنیم که در جهت پیشبینی وقایع ناشناخته آینده بر پیشانی من می نشیند. هرچند این کار نیز کاملا امکان پذیر نبوده و نتیجهی هم ندارد. همچنین ما رقبایی داریم که دائما در تلاشند تا جای ما را بگیرند. دشمنانی داریم که نه تنها می خواهند جای ما را بگیرند، بلکه می خواهند ما را از بین ببرند. خصمانی داریم که در جاهای آسمانی با قوت کار می کنند تا به ما ضربه های شریرانه وارد نمایند. ما در دنیای سقوط کرده ای زندگی می کنیم که هر روز مانند زنی باردار درد زه دارد و آه می کشد. ما بر سیاره ای زندگی می کنیم که انسان ها در بهترین حالت خود ترکیبی از جلال و تاریکی هستند. همه ما در دنیای محدود و سقوط کرده و غیر قابل پیشبینی زندگی می کنیم که تسلیم فساد و تباهی شده و بی امان به سوی بحران نهایی و فاجعه جهانی پیش می رود و ما به عنوان رهبران هر روز در جهت روبرو شدن با این فجایع پیش می رویم. پیچیدگی گویی بحران هایی که پیش روی رهبران وجود دارند کافی نبودند که حال باید با ارزش‌های مختلف و تقاضاهای گوناگون و دیدگاه‌های متفاوت نیز روبرو شوند. زمانی که بحرانی را مدیریت می‌کنیم و تصمیمی ساده و نهایی برای آن می‌گیریم، به درون گرداب احتمالات کشیده می‌شویم. بنابر گفته یک شبان کاریزماتیک، رشد بنیادی یک کلیسا همواره فراتر از رشد ظاهری آن است. شبان ارشد چنین کلیساهایی با حسن رفتار بسیار زیاد با جماعت خود برخورد می‌کند. او حتی حضور و شرکت افراد را در کلیسا ارج می‌نهد. جلسات جوانان کلیسا تبدیل به تور دیسنی‌لند می‌شود. گروه‌های خانگی تبدیل به مکانی برای رفع احتیاجات و مشکلات اعضا می‌گردد. پرستش در این کلیسا تبدیل به برگزاری کنسرت و نمایش شده و در آن تنها به هنر خوانندگان سطح بالای موسیقی اهمیت داده می‌شود. در چنین زمان‌هایی است که به اصطلاح می‌توانیم بگوییم که کلیسا می‌ترکاند. اما در پس این نشانه‌های ضروری باید هر روز تصمیمات مهمی در این کلیسا اتخاذ شود. تصمیماتی از قبیل اینکه باید بودجه را صرف به کارگیری خادمان بیشتری کنیم یا صرف مصالح ساختمانی. آیا باید جماعت را به دو قسمت تقسیم کنیم و شعبه جدیدی افتتاح نماییم و یا باید به پیشنهاد بعضی از افراد بسیار بزرگ برای استادیوم‌های بزرگ گردن نهیم؟ اتخاذ چنین تصمیماتی بسیار دشوارتر از اصول عملی تأسیس یک خدمت جدید یا جملاتی که توصیف کننده دید و رویاهای افراد باشند است. در میان این هیاهو همواره سوال اساسی این است که کار درست کدام است؟ اگر پاسخ این سوال صحیح و غلط، خوب یا بد نباشد، در آن زمان تصمیمات ما کاملا نسبی و گزینشی خواهند بود. اما امور مربوط به پرسنل چطور؟ پیش از اخراج یک کارمند چند بار می شود از خطایش چشم پوشی کرد؟ حتی ممکن است یک سازمان اصول و قوانین بی ای بی را برای اداره امور مربوط به کارکنانش داشته باشد، اما باز هم در مقابل تصمیماتی قرار بگیرد که حتی حکمت سلیمان نیز به چالش کشیده شود. یکی از اصول حاکم بر کلیساها و شعبات کوچکتر و سازمانهای خیریه این است که زمانی که یکی از کارمندانشان آنطور که باید و شاید کار نمی کند، او را به زودی اخراج نکرد و با او مدارا می کنند. اما در زمان تأسیس سازمانهای جدید، برخی از این کارمندان حتی با اینکه در سازمان قبلی نقش کلیدی را ایفا می کردند، ممکن است برای کار در مرحله بعدی دعوت نشوند. با این وجود چه کسی باید چنین تصمیماتی را اتخاذ کند؟ چه کسی استانداردهای مناسب را تنظیم می کند؟ داده ها را می سنجد، ضعف ها را مشاهده کرده و در راستای برطرف ساختنشان فعالیت می کند؟ و در نهایت چه کسی تصمیم می گیرد که کارمندی ترفیع یابد یا اخراج شود؟ بله. شخصی که در یک سازمان یا یک اداره بر اساس اصول کتاب مقدسی کار کند و در قلبش آتش خدمت و رویای خاصی فروزان باشد و بتواند احتیاجات مختلف را برآورده سازد، مانند هدیه‌ای از آسمان است. رهبر با به کارگیری تمامی حکمت خود و دعا و تأمل تصمیم می‌گیرد، اما اغلب این تصمیمات باعث بروز بحران‌های بعدی می‌شوند.